أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسمون یک کم بود پیدا کرد این در این مرتبه که خدمتون هستیم. اون است که زیارت آل یاسین رو نخوندیم، حالا میخواییم تلافیش رو در بیارین. اگر من دیدم تلافیش رو در بردین بحث شروع میکنیم. خیلی از زحمت نداره، سه تا انا انزلنا میخونیم و هدیه میکنه به محضر حضرت ولی عهدر، برای که ما بگوییم که ما هنوز سر بر این آستان داریم. حالا این هم عرض کنم بعد شروع کنم. میگم که آیت الله شیخ مرتضی انصاری که مرجع تقلید عالم بود، میدیدن میامد این آستانه حضرت امیرالمؤمنین رو میبوسید. مثلا آقا شما تمام، من آستان امیرالمؤمنین رو نمیبوسم که، این جای پای زائرای حضرت رو میبوسم. این مام حالا همینه میخوام بگیم، اونم از وقت اسما زیاده. حالا شروع کنیم، صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی یادم اومد، ما با این حاج احمدآقای زرگر، حاج احمدآقای شهامتپور، عرضم به حضورتون این انگشتر من ایشون ساخته، عرضم به حضورتون مشرف میشیم خدمت آیت الله حق شناس. این من تو شهر احوالم نوشتم مهمه. یه شب مثلا ایشون دیده بود، دیدم من که بعد از نماز مغرب عشا ما مثلا خدمتشون رسیدیم، خوشحالن. میگن دیشب یه زنجیر پاره کردن. خوشحالن یه زنجیر پاره کردن. شما یادت زنجیر داستان زنجیر یاد میتونه. حالا دارم فکر میکنم یه بار اینو من دیدم یا دو بار احتمال میدم یه زنجیر پاره کردم. حالا یه داستان دیگه میگیم، داستان اما مطلبه. یه بند خدا بود، یه آقای آرزا بود، این تو همون حوالی مغازه داشت، خیلی گرفتار بود، خیلی گرفتار بود. اومده بود خدمت ایشون که یه راهی برای رفع گرفتاریاش پیدا کنه. ایشون فرموده بودن، رو من میگم این چیزی مهم نیست، یعنی خیلی فرمودن 1001 بار سوره انا اعطینا کالکوثر اینو بخونی مثلا چطور میشه. ایشون اینو خونده بود، بعد اومده بود خدمت حاجا، فرمودن که من یه جایی بودم تو عالم خواب دیدم یه جایی هستم، دور تو دورم دیواره، دیوار سر به فلک کشیده، هر طرف میرم بسته است. این آقا من بخیلم، هر کی نیست بگه نیست، من حسودم، من متکبرم. حالا من هستم، شما نیست، من متکبرم. هی بشموری نمیدونم دیگه چی بگم، همه اون چیزای دیگه هم هستن، هر کدوم اینام یه دیواره به قطر، حالا مثال قطر دیوار چین که 4 متر قطرشه. خب شما منتظری که آقا یه نوری بتابه؟ خب نمیتابه، از پشت دیوار 4 متری نور نمیتابه. ایشون میگه من یه دونه زنجیر پاره کردم، یعنی یه دونه از اینا. حالا امار ایشونو من نمیدونم که چی ها، اما مثال عرض میکنم، من اگه موفق میشم، مطمئن میشم، دیگه بخل ندارم. او شما اصلا جاد مغز بهشته، تکبر میگن با یه سر سوزن تکبر کسی رو تو بهش راه نمیدن. حالا معنی میکنم خیلی سخت نیست، شما رو انشاءالله بهش، همتون اگه به همین جوری که الان هستین باشین، همتون تو بهشت میرین انشاءالله. اونو نمیخوام بگم، اما میگن اینجوری یه سر سوزنش من بهش راه نمیدن. به شما میگن تو اوقات تلخ میشه، باید بزنید توی صورت اون طرف، نمیشه. اینا همه زنجیره، همه مانه. این چه میگفت شادمانی داشت. حالا نظیر این رو ما قدیما البته شنیده بودیم، میگن مرحوم سید بحرالعلوم میامد، آمد سر پیش شاگردانش، اونم به یه مثلا شریف هست، خیلی خوشحال بود، فرمود که بعد از 20 سال که دارم کار میکنم مطمئن شدم دیگه مثلا ریا ندارم، یه چیز اینجوری هست. همین وقتی پاک پاک شد، اون وقت همه ما در حد، میخوام بگم میرم سخته، ما در همه در حد اقل قبولی، شما مطمئنی در حد اقل قبولی قبولی؟ شما؟ منم نه. حالا یه کمی راحت ترش میکنیم، هر کسی گناه نکنه ما حد اقل قبولی رو داره، اگه یه وقت پیش بیاد خب آدم بعد توبه میکنه جبران میکنه، اینم نه، به این معنا میخوام بگم، نه اینکه اصلا مثلا کل هیچ گناه نکنه، نه گناه نمیکنه، چون این ساختمانش برای این است که گناه نمیکنه، اگه یه وقت حالا پیش اومده، یه وقت پیش اومد جبرانش میکنه، این حد اقل رو داره. ما همه کوششمون تو این جلسه هم هی تکرار میکنیم که دوستانمون به این حد اقل برسیم، بنده و دوستان به این حد اقل برسیم. بله؟ خب یه مطلب سر سوزن هم میخواستم عرض کنم، اگه رسیدیم سر سوزن رو، داستان سر سوزن ببینیم چیه. داستان سر سوزن هفته پیش به صورت اشاره‌ای عرض کردیم که آیا مقام امامت اولا یک مقام تشریعی است، حالا توضیح میدم، یه مقام تشریعی است، یه مقام واقعی و تکوینی است. این الفاظش میگم توجه کنید، بعد میرسیم بهش ان شاء الله به فضل خدا. به فضل خدا توضیح عرض میکنم معلوم میشه ان شاء الله. خب اگر این مقام تشریعی است، در پایین‌تر از مقام نبوت، مقام امامت پایین‌تر از مقام نبوت یا هم سطح نبوت یا بالاتر از نبوت، این سوالات ماست. آیا مقام تشریعی است یا مقام واقعی و تکوینی که توضیح عرض میکنم ان شاء الله. آیا اگر این مقام مقام تشریعی است، در کمتر از نبوت یا در سطح نبوت یا برتره. ان شاء الله اگه امروز بتونیم همین چند تا سوال رو جواب بدیم، بعدم البته من باز هی تکرارش میکنم که ان شاء الله در خاطرها بمانه. خب مقام تشریعی چیه؟ ببینید یه بزرگواری الان در زمان ما تشریف دارن که الان ایشون صاحب مقام ولایت فقیه هم. خب این مقام ولایت فقیه چه مقامیه؟ این مقام تشریعیه، یعنی به عالم قانون مربوطه. ایشون حکم میکنه، طبق حکمش باید عمل کرد. مقام مقام قانونیه. حالا نمونه عرض میکنیم، شما تحصیل مثلا فرض کنید که علم حقوق کردی، رفتی امتحانات لازم رو دادی، مثلا اون دورهای خاصش رو گذروندی، منتظری این مخصوصا 5 ماه طول میکشه، شما رو به مقام مثلا دادیار منصوب نکردن، به مقام قاضی منصوبت نکردن. هیچی نیستی، تحصیلات لازم هم داری، مقدمات لازم هم داری، اما به مقام این میشه مقام قانونی، به مقام تشریعیه. امروز هستی فردا نیستی، بین امروز و فردا هیچ فرقی نیست، معلومه؟ بین امروز و فردا هیچ فرقی نیست. رئیس جمهور امروز هنوز امضا نشده، خب هم رأی دادن، همه چی شده، همه از نظر قانونی، همه مقدمات لازم، اما ایشون هنوز رئیس جمهور نیست تا تنفیذ بشه. از فردا که تنفیذ شد دیگه، حالا اگر یه دستوری بده زیر دستانش باید به عنوان واجب عمل کنن، حالا نمی کنن و کار نداره. چو اینا میشه مقامات تشریعی، همه در یک دایره چارچوب قانونه. آیا مقام امامت هم در یه همچی جایگاهیه؟ مقام مثال رو میزن، مقام نبوت، مقام نبوت چیه؟ چیه؟ شما میتونی منده کنی؟ بارکالله. یه کسی انسانیست با عالم غیب مرتبطه، نه اینایی که هفروتی هم، اینا نه، واقعا به معنای واقعی با دقیق ترین معانی خودش با عالم غیب مرتبطه. این آدم میتواند کشف شیطانی داشته باشه، شیطون آدم رو اداره کنه. من یه چیزایی دیدم، یه چیزایی شنیدم، یه چیزایی لمس کردم، مثلا هر چی، همه فروزش میشه، همه هم شیطانی میشه. میشه اون واقعیت، محض واقعیت. ریاضت کشیده، نه ریاضت اصلا نکشیده، به ریاضت هیچ مربوط نیست. مقام نبوت به ریاضت اصلا مربوط نیست. چجوریه؟ پس مقامش چجوریه؟ موهبته، موهبته. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند رسالت خودش را کجا قرار بدهد. یه روزی برای رسول خدا پیامبر ما جبریل آمده و باز کرده عالم غیب را. ایشون عالم غیب مثل داریم میگیم، عالم غیب رو داره مشاهده میکنه، از مشاهده سخن میگه. یه شعری گفته بودم قدیمی ها که میگفتن که ایشان مثل اینکه بار دوم تو دنیا آمده، چون همه راه رو تا آخر رفته برگشته، اومده میگه آقا اگه دروغ بگی بعد میشه ها، آبروی مردم رو ببری بعد سخت میشه برای تو، خیلی سخت میشه ها. اینجوری دل پدر مادرتو به دست آوردی، بهشت برای خودت درست کردی یا بهشت برای خودت درست کردی، اینا رو دیده میدونه. خب پس مقام نبوت یه مقامه؟ نه همون واقعیه، واقعا دستش به یه جایی رسیده که هیچ کس نرسیده. حالا این نقلای این است که میگن که مثلا ایشون از کوه هرا داشت میاد پایین که یه صدایی، مثلا حالا تقریبی عرض میکنم، یه صدایی اومد نگاه کرد دید همه عالم رو جبرئیل پر کرده. حالا به معانیش کار نداریم، ما چپ رو نگاه میکنیم جبرئیل، راست رو نگاه میکنیم فوق، همه جا عالم پر کرده. مشاهده ای واقعیت، ایشون با واقعیات عالم تماس حاصل کرده، با واقعیت هم پس این مقام واقعی. اما به ایشون گفتن آیه که تو همه چیز رو بلد شدی، برو به مردم بگو. این به اون فرق کرد، این دستور یافت که اطلاعات خودش رو بیاد به مردم بگه، پیام آسمان را که به ایشون گفتن آقا این نماز خوندن اینجور خوبه، روزه گرفتن اینجور خوبه، این پیام رو به مردم برسان. ممکنه این مقام بگیم مقام تشریعیه. حالا بعدم به ایشون مثلا قرآن فرموده است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قانون آمده است که هر چی پیغمبر دستور میده باید اطاعت کنید. مقامشون مطاعه، باید اطاعتش کرد. اون یه مقام قانونی و تشریعیه. آیا از نوع اینه، این مطاعیت امامه یا یه چیز دیگری است؟ امیرالمؤمنین مالک اشتر فرستن به مصر، به عنوان استاندار مصر، فرماندار مصر، مردم ها ازشون اطاعت کنن. یه مقامی است قانونی، طبق قانون. هم ولی فقیه رو خبرگان رهبری انتخاب میکنن، ایشون رو لایق ترین شخص میدونن بر این. از امروز که ایشون انتخاب کردن، اطاعت از اون در اون امور خاص خودش واجب لازمه. مثلا اینا مقامات قانونیه. مثلا خدایی نکرده مثلا داریم در میان بزرگان و علمای گذشته ما، وقتی سن خیلی شد دیگه اون درجه مثلا اجتهاد رو نداشت، اون درجه رو نداشت، دیگه خودش گفته بود از شاگردای من تقلید کنید، مردم از شاگرداش تقلید میکردن. ایشون میمد درس لمعه میداد. خب لمعه رو میدونم که مثلا بچه، یه بچه طلبه مثلا مثل بندم میتونه لمعه درس بده، مثلا ممکنه، یعنی بتونه. ایشون که مرجع تقلید بود، صد تا مجتهد مثلا تراز اول مثل میرزای قمی، نمیدونم شیخ جعفر کاشفالغطا، سید مهدی بحرالعلوم، محمد مهدی نراقی، نه همه شاگردای ایشون بودن، مجتهد تراز اول، از ایشون یاد گرفته بودن. حالا اونو از دست داده. خب این چی شد؟ این دیگه اگه این درجه رو از دست داد، درجه اجتهاد رو، درجه فقاهت رو از دست داد، اون درجه ولایت رو دیگه نداره. میشه امروز باشه فردا نباشه. یعنی اما اگه مقام واقعی باشه دیگه اینجوری نیست. مقام واقعی اسمشو گذاشتیم چی؟ در مقام تشریعی، مقام تکوینی. مقام تکوینی دیگه این حرفا نداره. مثال بزنم، شما قدت شده 180، خود قدت 180 دیگه. این انسان بلند قامت شده در عالم انسانیت. خب مقام امامت یه مقام خاص شخصی نفسانیه، مال خودشه، فقط مال خود. مثل نبوت، ما میدونید که ما میگیم 124,000 نبی داریم، از میان 124,000 نبی چند نفر رسول هم؟ مثلا 300 خورده رسول هم. اونا نبی هم. اون اطلاعات یافتن، اون مقام قرب را یافتن، اون مشاهدات رو دارن، اما مأموریتی ندارن. میگن اونا چجوری هن؟ اونا مثل علمان، اگه مردم بهشون مراجعه کنن میتونن راهنمایی کنن، اما اونا که رسولن باید برن تو دل مردم. بله، مثلا صالح رفته از کوه یه ناقه در آورده، یه شطور از دل کوه، یه کوه شکافته، یه شطور اومده بیرون، بعدم خودش هم در اونم مثلا باز معجزه داشت. اونو اونا ندارن دیگه، اونا از این کارو نمیکنن. انبیا مثل علما شما مراجعه کنی بهش راه بهتون نشون میدن، اما رسول باید بره در دل مردم، با مردم بجنگه، راه کجشونو بهشون نشون بده، با مثلا پادشاه ظالمی هست با اون بجنگه، با فرعون مثلا باید بجنگه، درسته؟ با نمرود باید بره بجنگه، به مردم نشون بده که این نمرود چیزی نیست، این کسی نیست، بی خود مثلا شما اینو حساب نکنید. فرعون چی میگو؟ من ربکم الاعلی. ایشون واقعا بی خود میگه، ازش هیچ کاری بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه، من حالا نشونتون میدم. مثلا نشونتون این مقام رسالت. خب بعد اینو عرض میکردیم که امامت یه مقامیست خاص شخص خودش، مقام نفسانیه، هیچ بیرونم کار نداره، نداره. قرآن چی فرموده؟ فرموده به ابراهیم بعد که امتحاناتو پس داد، بزرگتر امتحانش چی بود؟ میگفتن به دست خودت پسرتو 16 سالش شده، 17 سالش شده، باید به دست خودت قربانی کنی. وقتی اینو به خوبی انجام، به خوبی، درسته؟ قرآن داره که فعلا ما اسلما، هر دو تسلیم شدن در برابر فرمان خدا. چشمشو بس، آماده، هر چی تو کردی من راضیم. اوشون هم همینطور، وقتی که به نهایت درجه رسیدن تسلیم خدا شدن، امتحان انجام شد، کامل شد. اینجا امتحان کامل شد، گفتن تو رو مال به مقام امامت میخواهیم قرار بده. اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم. یعنی مقام امامت چی شد؟ یه ارتباطی با مردم داره. مقام نفسانی شخصی نیست، مقام در این حال که مقام واقعی است که ایشون داره یه مقام تازه‌ای شده است، یه مقامی در اثر قابلیت‌های 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال امتحان پشت سر امتحان از مال گذشته، از جان گذشته، به جنگ یک امپراتور، یک امپراتوری رفته، به جنگ امپراتوری رفته، همه اونا رو به سلامت، به خوبی، به نهایت پاکیزگی امتحاناتو پس داده، حالا تو لایق شدی که به مقام امامت برسی. خب امامت یه مقامی است که ایشون یافته، یه مقام تکوینی است، یه مقام واقعی یافته. این مقام با مردم مرتبطه، یه سر این مقام به مردم مرتبط میشه، امام مردمه. دقت کنی، امام مردم. یادتون باشه در بحث‌های اون سه تا مرتبتی که امام برگرد این سه تا منصب امام داره، سه تا مرتبت امام داره، یه مرتبتیست بین او و خدای خودشه، یه مرتبتیست بین او و پیامبر زمان خودشه، یه مرتبتیست بین او مردم. این امامت به این معنا یه نسبتیست، یه ارتباطیست، یه منصبیست که طرفش مردمه. والا دو تا نکته باز میگم تو این تا بعد ببینیم که چی. نه بنظرم اونا باشه. حالا ما داریم میگیم این وقتی که حضرت ابراهیم به مقام امامت رسیده و خدای متعال به اون، حالا البته یه مقدار گفتیم توضیح دادیم، اما حالا برای اینکه کمی قرآنی کنیم مطلب رو، چه وقت امامت به حضرت ابراهیم عطا شده؟ توی آیه نشونه هست، گاهی توی آیه نشانه فهم آیه وجود داره، گاهی نشونه فهم آیه رو از آیات دیگه باید به دست بیاریم، گاهی تو خود آیه نشونه وجود داره. میگه که قال انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم. ایشون یه فرمایه، یه عرضی کرد به محضر الهی، دعا کرد خدای بچه های منم تو امام قرار بده. فرمودن که البته من بچه ها تو، اما نه هر کسی که، هر کس ظالم نباشه، که حالا اون بحث داره بحثش عرض میکنه. میگن آقا میشه اصلا ایشون سالها 70 سال 80 سال سالهای دراز ازدواج کرده، سالهای دراز 60 سال ازدواج کرده بچه نداره. خب یه پیرمرد 80 ساله 85 ساله، یه خانم مثلا 70 ساله 60 ساله فرزندار نمیشن اصلا، ناامید محض کاملا. یه همچه آدمی که کاملا ناامید از داشتن فرزند وقتی دعا میخواد میگونه خدای بچه های منم امام قرار بده، این میگم خلاف ادبه. حالا خلاف عقلم هست، حالا میگم خلاف ادبه، در برابر خدای متعال آدم داره صحبت میکنه، هر طرفش خداست. من میگم بچه ها، بچه من ندارم اصلا، من فرد تصورش رو دیگه ندارم، فرض فرزند رو ندارم. میگن مرمیشه این نیست، اینجوری نیست، باید ایشون یه وقتی باشد که فرزنددار شده باشه. ما میگیم ایشون مثلا فرض کنید در سن 80 سالگی تازه خدای متعال بهش اسماعیل رو داده، اونم به صورت یک مثلا بگیم معجزه، همون فرشته هایی که اومده بودن برن قوم لوط رو زیر رو کنن، اول اومدن خدمت ایشون، اومدن و پذیرایی کرد و یه گوسان درشون سر برید و مثلا بریون کردن و آوردن جلوی مهمونا، دست مهمونا دست به غذا نمیزنن. ابراهیم نگران شد، قانونش این است که اگر دست به غذا بزنه یعنی من با شما دوستم، اما اگر دست به غذا نزنه مشکل معلوم میشه داره. استاد ما میفرمودن که ما رفتیم که دوتا قبیله رو با همدیگه آشتی بدیم، یه قبیله کوچکتر بود رئیسش عمو بود، یه قبیله بزرگتر بود پسر برادر بود. رفتیم منزل پسر برادر رو، دم غروبم صبح رو پهن کردن، یه ظرف بزرگ انقدری برنج گذاشتن، گفتن برنجشو ریختن توی دیگو برگردوندن از آبچش ریختن توی، همه دونه دون زنده است. اونا اصلا برنج پخته بشه بد میدونن. حالا کار نه، اینا قصه تفریح. یه گوسفندم اونم نیمه پزه که باید اینجوری کند، اونم باید رئیس قبیله بکنه با چنگ و دندان مبارک برای افراد پرتاب هم میکنن، رسمش اینه، یه تیکه پرتاب میکنه مثلا. اینم اگه پخته باشه بد میدونم. ما بفرمایید، ما دست دراز نکردیم به غذا، دیگه از این ننگ بدتر نیست برای این رئیس قبیله که ما اومدیم دو تا سه تا آدم های محترم، 10 تا آدم محترم اومده سر سفره‌اش نشسته دست به غذا نمیزنه. گفت آقا من در خدمتم، یعنی هر چی بگین میکنم. گفتن بفرمایید عمو رو بیارن. گفت این نمیشه. خب ما غذا نمیخوریم. اینقدر غذا نخوردن بده که این رو پذیرفت. بعدم اسد مهدی حکیم بود همراه. اسد مهدی حکیم تو ماشین سوار شد. شهید از شهید اسد مهدی حکیم. رفت عمو رو برداشت عمر سر سفره نشستیم. حالا غذا خوردیم. حالا همه غذا خوردیم. حالا این داستانی داریم. حضرت ابراهیم هم مثلا اینا اومدن چرا غذا نمیخورین؟ گفتن که ما فرشته ایم، از طرف خدا اومدیم، اومدیم به تو بشارت فرزند بدیم. داستانی مثلا 85 سالگی، مثلا 80 سالگی، حالا این دقیقشو نمیدونم. و بعدم باید بریم قوم لوط رو زیر رو کنیم. بعدم اونجا افتاد به جون فرشته ها ابراهیم که محض رضای خدا اینا رو عذاب نکنین، اینا رو زیر رو نکنین، و که دیگه میگفتن کارشون تمام. چه بود عرض میکردن؟ 80 سالگی ایشون تازه بهش اومدن بشارت فرزند دادن، بعد فرزنددار شده، 16 سالم مثلا 17 سال 16 سال نمیدونم چقدر گذشت تا دستور ذبح فرزند آمده. ایشون فرزندشو مثلا برده برای ذبح، که گفتیم که خدا متعال در قربانی های مکه میگن که گوشت اینها و خون اینها که به خدا نمیرسه، که خدا گوشت و خون نمیخواد، که میخواد این قربانی ها رو به فقرا بدین بخورن. بله، قربانی مکه با سه قسمت تقسیم کرد. یه قسمت خود آدمایی که صاحبشن بخورن، یه قسمتشو بدن به کی، یه قسمتشو بدن به کی، برای فقراش هستن. لا یناله خون این، حالا آیش یادم نیمد، خون این قربانی و گوشت قربانی که به خدا نمیرسه، ولیکن یناله تقوا، اون نیت خالص شما رو خدا میخواد، اونو میخواد. خب نیت خالص انجام شد، تو کارد گذاشتی، از بچه گذشتی، اونم از جون خودش گذشت، برای چی؟ بر رضای خدا، برای اطاعت از فرمان خدا. همینو ما میخواستی؟ ما بچه میخواییم چرا قربانی کنیم؟ بچه نه. خب بعد از اینشون به مقام امامت رسیده، میشه چند سال آقا؟ میشه 7 سالش مثلا. خب میگن که ایشون، ما مقایسه کردیم با نبوت دیگه، آیا مقامی است مثل مقام نبوت؟ میگن آقا ایشون 16-15 سالش بوده، حالا عددا دقیق من نمیگم، 16-15 سالش بوده به مقام نبوت و رسالت رسیده. آیه داریم وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبی، جا او صدیق بود، نبی بود. خب بعدش چی؟ یا ابته ایشون به پدرش گفت، یعنی وقتی ایشون به مقام رسالت رسیده، نبوت به رسالت رسیده، شروع کرده از تو خونه خودشون، یخی باباشو، یعنی البته عمویشو، یخی اونو گرفته که این بوتا چیه. یا ابته اینی قد جانی من العلم مالم یعطی کرد، یه چیزایی من میدونم که تو نمیدونی. فتبعنی عهد که سراطن سریا، حرف منو اطاعت کن، از من پیروی کن، من تو رو به راه راست هدایت میکنم. کی بود؟ 16 سالش بود مثلا. باز آیه داریم وقتی که داستان چیزو میگیم که رفتش از خونه که در اومد، رفت اون سراغ بوتا، همه بوتا رو خورد کرد، تبرم گذاشت رو دوش بوت بزرگ. اونا فردا اومده بودن، روز عیدشون بود، رفته بودن دنبال مثلا عیدشون، شادمانیشون، بعد که برگشتن دیدن تمام بوتا خورد شده. این بوتا رو کی خورد کرده؟ قالو سمعنا فتن یذکرهم، ما شنیده بودن یک جوونی بود از این بوتا بد میگفت. بریم یکی اونو بگیریم، شاید اون این کارو کرده باشه. که فتن یه جوون بود، پس تو جوونیشون پیامبر است، بخشید نبی است و رسول است. 70 سال بعد مقام امامت یافته، میشه این همون مقام نبوت باشه، روشنه دیگه. ایشون 70 سال به نبوت، به رسالت، به وظایف نبوت و رسالت عمل کرده. 100 جور امتحان بزرگ دیگر که اونام اصلا به مقام رسالت نبوت مربوط نیست. سر بچه تو ببر که به مقام رسالت نبوت مربوط نیست. به جنگ نمرود برو، این مقام رسالتش مربوطه. باید بری مقابل نمرود بیستی، بهش بگی تو نامربوط هستی، تو درست نیستی، تو بی خود ادعای ربوبیت میکنی، ادعای خدایی چرا میکنی، این حرف بی خودیه. اینا رو هستم تا تو یه لیوان آب به من بده، من نفسم تازه بشه. خب پس بینید مقامات عالیه ایشان مال اوائل جوانیش بوده، در پایان عمر بعد از اینکه توان امتحان قربانی کردن فرزند رو به خوبی به خوبی و به سربلندی گذرانید، خدای متعال ایشان را اینجوری که فرمودن بزرگان مفسرین، خدای متعال ایشان را به مقام امامت رسانده است. حالا باید برسیم ببینیم که این امامت چیست. فهمیدیم که بعد از مقام رسالت، بعد از مقام نبوت، حتی ایشون به مقام خلت رسیده بود. خلت یعنی چی؟ ایشون خدای متعال ایشان را به مقام خلیل الله که در میان انبیا ایشون تک دیگه، خلیل الله، حضرت موسی رو میگیم کلیم الله، ایشون میگیم خلیل الله، خلیل دوست خدا. حالا یعنی چی؟ حالا یه روایتی دارد که میگن که به چه دلیلشون، یعنی هیچ وقت بدون مهمون غذا نمیخورد. مثلا یه زحمت یه دامت بکشه، مثلا همیشه پیش سلام بود، مثلا همیشه پیش سلام و همه کس پیش سلام بود. خدا متعال ایشان رو به مقام اصطلاحا میگیم مقام خلت انتخاب کرد. اینا رو همه رو گذرونده، هیچ مقامی بالاتر از مقام امامت نمونده، ایشون به مقام امامت رسیده. و خاصیت مقام امامتیشون است که هنوزم جاریه، مقامت امامتیشون هنوز جاریه، ما هنوز ایشان را به امامت قبول داریم. یه مجموع دستوراتی در دین ما وجود داره که از ابراهیم به جای مانده است. یه نکته میخواستم عرض کنم به بعضی از دوستان، در حد یه جمله میگم، باز اگه یه فرصت کردیم تکرار میکنم. آدم اگر تو کارش مسلمون بود مسلمونه. من خود تو مسجد که دیگه من تو مسجد هم میشه آدم با رفیق هم مسجدی بشینه غیبت کنه، اما حالا اینا دیده نمیشه دیگه. اما آدم اگه تو کارش مسلمون بود مسلمون بود. این حرفه یه مقداری عمیق‌تر از این مقداریست که در یک جمله بتوان گفت. عرض من تمام شد، ترانم 20 دقیقه تو مغرب وقت داری، این اگه دست آقا مهدی بدی میرسونه به سحری میرسونه. انشاءالله روزهاتون قبول بشه، انشاءالله دعاهاتون آرزوهاتون برآورده بشه. توی دو تا دعا تازگی ما برخورد کردیم، دیده بودیم قبلا هم گذشته بودیم، یکی در مناجات شعبانیه میگه آرزو، قبلا گفتم آرزو کسی اینجا آرزو جای آرزو نداریم، اینجا امیده. امید اون وقتی که آدم کار میکنه درس شما شدت درس میکنی، امیدواری که قبول بشی، این درسته. اما من خوابیدم، میگن آرزوه، من آرزوی قبولی دارم، نمیشه درس نخون، نمیشه آرزو. اینجا میگن آرزو هم در مناجات شعبانی ده. کی مناجات شعبانی خونده؟ توی دعای ابو حمزه به نظرم آرزو آمده بود. حالا ما جز آرزو که چیزی نداریم. شاگردهای مرحوم آشق حسن علی نخودکی کار که میگیم یعنی این که شما من مردش نیستیم، گفت از ده نخودک راه میفتاد هر روز برای زیارت حضرت رضا، نصف قرآن رو در اومدن میخوند، نصف قرآن در برگشتن میخوند. آخه یه دونه انجیر میداد شما میخوردی مریض تهران خوب میشد، همون وقت مریضش تهران خوب میشد. حالا ما که اینا رو نمیخوایم که السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التي خلت فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين